Show.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر همراهان گرامی، آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیمتون می‌کنیم شب‌های فرهنگ نام داره که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن، به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزی ده رهنمای. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، برنامه شب‌های فرهنگ امشب رو همچون هفته های گذشته با موضوع شاهنامه پژوهی و فردوسی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه تقدیم شما میکنیم. لازم به توضیح که این نشست ها دوشنبه شب با ساعت 20:30 در سالن اجتماعات مجتمع ستارخانه تهران برگزار میشه و شما علاقه‌مندان میتونید به صورت حضوری و برخط در این جلسات شرکت کنید. در برنامه هفته گذشته شب‌های فرهنگ، دکتر محمدزاده درباره نظرات چند تن از دانشمندان و پژوهشگران برجسته جهان درباره فردوسی برای ما صحبت کردند. بزرگانی چون برتولد اشکولر، فریتز وولف، هلموت اوتشر، جوزف فان کرس و چندین پژوهشگر دیگر. در برنامه امشب هم دیدگاه‌های چند تن دیگر از این بزرگان را درباره فردوسی و اثر سترگ او شاهنامه برای ما بازگو خواهند کرد. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
گفتیم که شاهنامه کتابی جهانی است و مثال‌های متعددی زدم از اظهار نظر شخصیت‌های برجسته جهان، ایران شناسان، شرق شناسان و اسلام شناسان مختلفی که راجع به شاهنامه نظر دادن و حرف زدن و کتاب نوشتن، پژوهش کردند. از 10 نفری تقریبا اسم بردم، یکی 2 نفر دیگه از غربی‌ها رو اسم می‌برم و چند نفرم از شعرهای گذشتمون راجع به فردوسی چی گفتن. شخصیتی هست به اسم تئودور نولدکه، این یکی از به اصطلاح ایران پژوهان و شرق پژوهان و قرآن پژوهان مغربه و آلمانیه. در سال 1836 به دنیا اومده، 1930 از دنیا رفته، یعنی تقریبا 90 سال پیش، و بسیاری از پژوهش‌های ما در حوزه شاهنامه رو ایشون انجام داده قبل از اینکه ایرانی‌ها راجع به شاهنامه، مثل همون فریتز ولف که هفته قبل معرفی کردم، ایشون هم یکی از همون اشخاصه. در فرازی از صحبتاش میگه هیچ ملتی نظیر شاهنامه را ندارد. این حماسه ملی چنان با عظمت است که هیچ ملتی در روی زمین نظیر آن را ندارد. فردوسی علاوه بر حماسه سرایی در سرودن اشعار بزمی و وصفی هم کاملا استاد بوده است. از جمله سروده هایی که شاعر درباره زیبایی های مثلا مازندران گفته و یا در مقدمه بیژن و منیژه در اشعار عاشقانه ای که گفته و یا مرثیه های مختلفی که در مرگ پهلوانان گفته. بعد میگه که این قسمت های وصفی شاهنامه بدون اینکه تکلف داشته باشه و پیچیدگی داشته باشه به ما لذت میرسونه و در ما تأثیر میگذاره. ما اشعار عاشقانه و توصیفی مثلا در شعر سعدی، در شعر حافظ داریم، خب یه مقداری پیچش داره دیگه، باید گره گشایی بکنی تا آدم بفهمه. مثلا میگه که حافظ وقتی میگه که سخنت رمز دهان گفت، کمر سر میان، و از میان تیغ به ما آخته، یعنی چه؟ این در این که کلماتش ساده است و کلمات معمولیه، ولی یه مقداری فهمش پیچیدگی داره. یا سعدی وقتی میگه بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم، ساده است اما فهمش و گره گشاییش یه مقداری سخت. اما در شاهنامه فردوسی همچین گره گشایی های نیاز نداره، خیلی روان و راحت. توی سالهای اخیر شاهنامه گرچه در گذشته به زبان ترکی ترجمه شده چندین بار، ولی یک مترجم تازهی به اسم نعمت ایلدریم، چند بارم ایران اومده، منم دیدم ایشون رو، شاهنامه رو ترجمه کرده و بسیار ترجمه خوبی هم کرده، یعنی تقریبا به محتوا و به زبان شاهنامه نزدیکه، به زبان ترکی استانبولی. این آقای نعمت ایلدریم هم درباره شاهنامه ببینید چی میگه. میگه شاهنامه تنها تاریخ ایران را روایت نمی کند، بلکه به تاریخ، آداب، رسوم و فرهنگ و زندگی و خوراک و پوشاک و آداب همه ملت ها، یعنی همه ملل، میپردازد. سالهایی که صرف ترجمه شاهنامه کرده ام بهترین روزهای زندگی ام بودند. در این سالها لحظه‌ای فرا می رسید که احساس ناتوانی می کردم و تمام متن را کنار می گذاشتم، اما پس از مدتی با عزمی راسختر دوباره شروع می کردم و با کشف کلمه به کلمه پیام‌های نهفته را درک می کردم و سرشار از احساس پیروزی و غرور می شدم. 8 سال زمان صرف کرده تا شاهنامه را به زبان ترکی استانبولی ترجمه کرد.
در ادامه برنامه امشب همچنان از شما دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های دکتر محمدزاده باشید درباره نگاه دیگران به فردوسی.
یکی دیگه از شاهنامه پژوهان برتلس هست، ادواردویچ برتلس، روسیه این شخص. ما یه نسخه هم داریم، نسخه شاهنامه برتلس. این هم ایرانشناسه، شاهنامه پژوه، ایرانشناسه. برتلس 1890 به دنیا اومده، 1957 از دنیا رفته. در سال 1313 میاد ایران این شخص، در اون جشن هزاره فردوسی. سال 1313 در دانشگاه تهران برگزار شد. به مناسبت افتتاح دانشگاه تهران بود و جشنی برای هزاره فردوسی برگزار شد. یکی از سخنرانان اون مراسم همین جناب آقای برتلس بود. میگه که از گفته های فردوسی میدانیم که او در تدوین شاهنامه از منابع بسیار زیادی استفاده کرده است. منبع کتبی او از هر قبیل که باشد بالاخره منتهی به ادبیات عامه یا فولکلور ملی است. بعد میگه کلیت شاهنامه سه قسم است: افسانه است، قسمت پهلوانی است تا مرگ رستم، قسمت تاریخی است از اسکندر تا مرگ یزدگرد. بعد میگه کیومرث یعنی انسان خاکی مردنی آفریده مبدع نیک است و باید قشون یزدان در این مبارزات او را یاری کنند. این برداشت این شخص از کیومرث. قوای پلید خطر انسان را که متوجه آنهاست درک کردند و فوراً وارد مبارزه با انسان می شود. در داستان کیومرث هم اگر خاطرتون باشه دیدیم که دیوان بلا فاصله به جنگ کیومرث اومدن و فرزند کیومرث رو که سیامک بود کشتند در جنگ دیو. اهریمن برخلاف یزدان آگاه به همه احوال نیست و نمیداند که بالاخره در پایان در هر حال مغلوب می شود در نگاه فردوسیه و لذا مبارزه میان خیر و شر در هر سه دوره افسانه‌ای، پهلوانی و تاریخی دائما وجود داره. یه تفاوتی که آیین زرتشت با آیین‌هایی که بعداً به تقلید و یا به پیروی از زرتشت به وجود اومدن اینه که زرتشت میگه مبدأ جهان نور و خیر، اما این نور و خیر دائما با تاریکی و با شر در جداله و در نهایت پیروزی از آن نور و از آن خیر. این نگاه زرتشت به عالم. اما بودیسم یا مثل مزدک و یا آیین زوروانی اینها که به وجود اومدن، اینها اومدن هم برای خیر و هم برای شر مبدأ قائلن. میگن بالاخره این جنگ وجود داره، گاهی این پیروز میشه گاهی اون پیروز میشه، در حالی که در آیین زرتشت که یک آیین به اصطلاح آسمانی است و کتاب آسمانی داره همچین نگاهی وجود نداره. اینجا این آقای برتلس هم به نگاه زرتشتی واقعی نگاه کرده. بعد میگه بهترین قسمت مبارزه خیر و شر مبارزه ایرانیان با ضحاک است که پس از هزار سال به وسیله فریدون شکست میخورد. همین داستانی که داریم میخونیم و این نشان میدهد که در جنگ نور و تاریکی و خیر و شر عاقبت نور و خیر پیروز میشود ولو دیر. بعد میگه پرده اول این مبارزه مقدمه پرده دوم است که مبارزه پهلوانی از ایران زمین است. ایرانیان طرفدار یزدان و تورانیان طرفدار اهریمنند. بعد به جای فریدون رستم وارد می شود پس از دوره افسانه‌ای و تمام کارنامه رستم جنگ با بدیها و پلیدی هاست. یعنی میگه این جنگ بین خیر و شر از دوره افسانه‌ای کیومرث وجود داره به دوره فریدون می رسه، بعد از فریدون رستم میاد جایگزین فریدون میشه. که پلیدی ها در صورت افراسیاب دیده می شود. بعد میگه در ادامه زرتشت ظاهر می شود و احکام الهی را به بشر می آموزد و از اینجا مرحله سوم که سخت‌ترین مرحله کار است شروع می شود، یعنی مرحله تاریخی. بعد میگه در این دوره پهلوانان به پای پهلوانان گذشته نمی رسند. دیگه ما رستم نداریم، خبری از رستم نیست. گویا صفت عالی رستم بین پهلوانان متعدد تقسیم شده است. ببین چقدر با دقت شاهنامه رو اینها خوندن و چقدر با دقت درباره شاهنامه اظهار نظر میکنند.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم ادامه صحبت‌های دکتر محمدزاده رو بشنوید درباره نگاه دیگران به فردوسی.
و اما بریم سراغ چند تا شاعر ایرانی. ببینیم درباره فردوسی این شاعرای ایرانی چی میگن. شاعرانی که خودشون از فهولن، یعنی از برجستگان هستند. انوری عبیوردی یک قصیده سرای بزرگه که در قصیده هیچ کس به پای انوری نمیرسه. چی میگه؟ مال انوری متعلق قرن ششمه، یعنی 200 سال بعد از 150 سال بعد از فردوسی. میگه آفرین بر روان فردوسی آن همایون نهاد فرخنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. این چقدر مقام فردوسی رو ارج میگذاره. خداوند یعنی بزرگ البته، نه یعنی خود. خاقانی در شروان به دنیا اومده، اون طرف رود ارس که امروز در سرزمین آذربایجانه. بعد میاد در تبریز ادامه زندگیش رو، مقبرش هم در تبریز است الان. خاقانی شروانی میگه که شمع جمع هوشمندان است در دیجور غم، نکته‌ای که از خاطر فردوسی طوسی بود. زادگان طبع پاکش جملگی هوراوشند، زاده هوراوش بود چون مرد فردوسی بود. اگر هرچی فردوسی بگه اون چیزی که میگه حرف بهشتیه، گویی از بهشت حرف میزن. و نظامی گنجوی، اهل گنجه، همین سرزمینی که باز امروز از ایران جدا شده، قرن ششم و اوایل قرن هفتم زندگی میکرده. نظامی بزرگترین حماسه سرای حماسه های عاشقانه زبان فارسی است. کسی به پای نظامی نمیرسه، نه قبل از خودش نه بعد از خودش. در اوجه، یعنی شاعران ما هر کدوم یک چیزی دارن برای خودشون. نظامی در اوجه، حماسه های عاشقانه رو هیچ کس مثل نظامی نگفت. ولی به فردوسی که میرسه میگه چی؟ میگه سخنگوی پیشینه دانای طوس، که آراست روی سخن چون عروس. بعد در سابقه نظم کتاب خسرو شیرین میگه من این خسرو شیرین رو از فردوسی گرفتم. وگر با تو دم ناساز گیریم، چو فردوسی ز مزدت باز گیریم. میگه من تمام عمرم رو برای تو، برای خسرو شیرین و برای لیلی و مجنون گذاشتم و مزدی هم نمیخوام، مثل فردوسی. آدم اگه دنبال مزد باشه از انگیزه اصلیش غافل میشه. یعنی شما مثلا یه کاری رو برای پول بخوای انجام بدی، خب یه پولی بیشتری بهت میدن سیر میشی، یعنی اشباع میشی. این آدمای بزرگ برای پول از این کارا نکردن. ظهیر فاریابی باز شاعر قرن ششم، اهل فاریاب بوده در نزدیکی بلخ. من چند تا شاعر از گوشه و کنار انتخاب کردم تا ببینیم تمام دنیای در تمام ایران فرهنگی این نگاه به فردوسی وجود داشته. یعنی اون رو از بالای ارس گفتم، از عبیورد، باز از خراسان، و اینم از فاریاب نزدیکی بلخ. و جالبه که ظهیر فاریابی هم مقبرش در تبریزه. یعنی اون موقع تبریز اینقدر علاقمند بودن این شاعران پارسیگوی اطراف، خیلی هاشون میرفتن اونجا میمردن. و الان در مقبرت و شاعرای تبریز 400 شاعر پارسیگوی مدفونه. یعنی علاقه داشتن به اونجا و اونجا رو به عنوان محل زندگیشون انتخاب کردن. ای تازه و محکم از تو بنیاد سخن، به فردوسی میگه انصاف که نیک داده ای داد سخن. فردوس مقام بادته فردوسی، هرگز نکند چون تو کسی یاد سخن. و سعدی یه بیت از شاهنامه فردوسی انتخاب میکنه و اون رو بهانه قرار میده، میاد چندین بیت رو اضافه میکنه. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است. این بیت رو از فردوسی میاره و چه خوش گفت فردوسی پاکزاد. هم پاکزاد مهمه این صفت، و هم که رحمت بر آن تربت پاک باد. این نگاه سعدی.
از اینکه برنامه شب‌های فرهنگ رو مهمان خانه‌های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. این برنامه از یک شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، مذهبی و دینی تقدیم شما میشه. در ادامه همچنان با ما همراه باشید.
ابن یمین قرن هفتم و هشتم قطع سرای بزرگی بوده، اهل فرومد در اطراف سمنان و حوالی شاهروده و آرامگاه و زادگاهش هم همونجاست. میگه نکته‌ای که در سخن فردوسی طوسی نشاند، تا نپنداری که کس از جمله انسی نشاند. هیچ انسانی نگفت، سخن فردوسی رو بالاتر از سخن انسان میگه. اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، چون سخن داده خداست دیگه، خدا سخن رو به انسان میگه، سخن از بالا اومده. بعد فردوسی چیکار کرد؟ او دیگر بارش به بالا برد و بر کرسی نشاند، این سخن رو به اوج رسوند. بیدل دهلوی هم میگه، میگه سخن آبیست که از فواره خاک، انسان از جنس خاک دیگه، فواره خاک همین دهان ماست، سخن آبی است که از فواره خاک به زور طبع خیزد تا به افلاک. این سخن رو انسان میتونه تا افلاک ببره. اینجا ابن یمین همین رو میگه، اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او دگر بارش به بالا برد و بر کرسی نشاند، سخن رو به اعلای علیین رسید. نجیب الدین دیلمقانی، دیلمقان اسم قدیم شهر سلماس بوده، میگه تا طبع تو را نماند پروای سخن، نامد گوهری برون ز آرای سخن، زان گونه که بود رسول ما ختم رسول، بر طبع تو ختم گشت انشای زبان. میگه تو آخر سخنی، قبل از خودش بوده، ولی میگه تو ته سخنی، کسی بالاتر از تو سخن نگفته. اسدی طوسی سال 390 466 هم فوت کرده، اهل طوس بوده، اولین فرهنگ لغت فارسی رو اسدی طوسی نوشته، در علم پزشکی کتاب نوشته، الادویه عن الحقایق الادویه، در داروشناسی گیاهشناسی کتاب نوشته، و گرشاسب نامه یک مثنویه که به تقلید از شاهنامه گفته. میگه چی؟ میگه که فردوسی طوسی پاک نغز، بداده است داد سخنهای نغز، بدان نام نام نکو ساخته است، به شهنامه گیتی بیاراسته است. و نظامی عروضی هم که قبلا خونده بودیم قرن ششم، با این که از نظر تاریخی اشتباهی کرده درباره فردوسی، اما وقتی تعریف از نظم فردوسی میکنه، میگه فردوسی آن کتاب را تمام کرد و الحق هیچ باقی نگذاشت، و سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید، و کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدین پایه رساند که او رسانده است. بعد میگه من در عجبم سخنی بدین فصاحت نمیبینم، و در بسیاری از سخن عرب هم، یعنی نه در سخن عجم نه در سخن عرب، من به فصاحت سخن فردوسی نمیبینم. حالا تو معاصرین هم همه گفتن درباره فردوسی، یعنی از شهریار و از اخوان و از نیما و پروین و شفیعی و همه درباره فردوسی گفتن، فقط من بهار رو، ملک و شعرهای بهار میگم، میبین تا چه مرتبه مقام فردوسی رو بالا میبره. میگه آنچه کوروش کرد و دارا، وانچه زرتشت مهین، زنده گشت از همت فردوسی با آفر. اگه فردوسی نبود، همه این چیزایی که ما میشناسیم وجود نداشت. شاهنامه هست بی اغراق قرآن عجم، رتبه دانای طوسی رتبه پیغمبری، برای ما اینقدر مهمه. و این اشاره های مستقیمه. حالا ما در شعر خیام میبینیم دیدگاه های فلسفی فردوسی هست، در شعر حافظ دیدگاه های فردوسی هست، در شعر بسیاری از شاعران میگیم نگاه فردوسی هست. یعنی این فقط اسم بردن بود، تأثیری که بر ادبیات فارسی فردوسی گذاشته تأثیر بسیار عمیق و چند لایه‌ایه که در مباحث دانشگاهی باید پیرامون اون پایان نامه ها نوشته بشه و نوشته شده و خیلی هم راجع به این نوشته شده و بحث شده. حالا این حرفایی که من میزنم و این نکاتی که میگم برای اینه که ما بدونیم چه گوهر گرانبهایی رو داریم میخونیم، یعنی به راحتی از کنارش نگذریم، یعنی بفهمیم که خداوند چه لطفی بر ما کرده و چه موهبتی خدا برای ما ایرانی ها، یعنی به وسیله ما ایرانی ها برای جهان. چون بسیاری از افراد معتقدن که گرچه سراینده شاهنامه ایرانی است، گرچه به زبان فارسی است، اما این کتاب برای همه انسانه، برای همه انسان هاست، در همه دوران ها و در همه زمان.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شبتون بخیر همراهان گرامی، به پایان بخش دوم برنامه رسیدیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیو فرهنگ. امیدوارم هر چی که در این بخش تقدیمتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. و اما جمله پایانی این که در طلوع فردا نام ایران می درخشد با دستانی که گره خوردند به مهر و دلهایی که برای سربلندی این خاک می تپند. اینجا ایران ماست، خانه ای از غیرت و غرور. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.